أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض إرادة تحيات خدمت حضار عالی قدر برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است که انشاءالله در محضر شما شیفتگان مقام شامخ فاطمی در این شام ولادت بانوی بزرگوار و خاتون دو سرا انشاءالله به مدح و منقبت او و شمه ای از فضائل آن بزرگ بپردازیم. اما در همین آغاز معروض می دارم من که باشم که بران خاطرات گذرم لطفها می کنی ای خاک درت تاج سرم. بدون تردید سخن گفتن از صدیقه طاهره سلام الله علیها کار ناچیز مردمانی چون بنده نیست، بلکه باید مقامات فاطمی را و شأنیت او را فرزندان بزرگوار او بازگو کنند و شرح آن و بیان آن برای ما اشارت نمایند. اما از باب آن که چاره نیست اینقدر هم گر نگویم ای سند شیشه دل از ضعیفی بشکند، بحثی رو معروض می دارم خدمت دوستان عزیز که یه جمع‌بندی و مروری رو من عملا در این بحث محضر و مبارکتون تقدیم می دارم. عنوانی رو که بازگو می کنم محضر دوستان عزیز آن است که فاطمه در قرآن و قرآن در فاطمه. این رو به عنوان پیشانی بحث انتخاب می کنم و محضر دوستان عزیز به مقدار و وسع محفل و مجلس و زمان انشاءالله این مقوله رو بازگو می کنیم و تقدیم می دارم. اما اون چه عرض می کنم محضر دوستان قبل از ورود به بحث این است که بدون تردید باید گفت بزرگترین جلوه‌ای که از ازل تا ابد خداوند سبحان برای آدمیان در این بسیط و در این کره خاک نشان داده است نیست مگر کلام الهی و قرآن. بالاترین تجلی اعظم الهی در تمام اعصار قرون همین کتاب مستطاب است، همان که اللهم انی اسالک بالتجل الاعظم در شب مبعث نبی مکرم اسلام اون زیبا دعایی رو که تلاوت می کنند اهل دل، می گویند پروردگارا ما طلب می کنیم از تو در این شب مبارک که تجلی اعظم تو بر قلب نبی مکرم نازل می گردد. تجلی اعظم خداوند چیست؟ جلوه‌گری بزرگ الهی کدام است؟ همین قرآن. از سوی این قرآن تجلی اعظم الهی است. اما از سوی دیگر هنگامی که نگاه می کنید حدیثی رو که فریقین یعنی شیعه و سنی بازگو می کنند و به تواتر رسیده است و از مسلمات روایی ماست، همانی است که عزیزان آشنا هستید با عنوان حدیث ثقلین و می گویید نی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی. من پیامبر این امت در میان شما دو شیء نفیس پربها رو فرو گذاردم، یک کتاب خداست و اون دیگری عترت. من اینجا یه داخل پرانتزی عرض می کنم که مقدمه سخن و ورود به بحث خواهیم داشت و اون این است عزیزان بزرگواران، اگر نبی مکرم اسلام چنین سخنی رو میگوید و همگان این کلام متنتن و زیبا رو از پیامبر به یادگار نوشتند و باقی مانده است، راز مطلب شاید این باشد که هنگامی که نگاه میکنید قرآن با تمام عظمت و جلوه‌گری که دارد دو وجود و دو شخصیت دارد. این کتاب مستطاب الهی شخصیت و یه وجود، آن وجود خطی قرآن است، یعنی
همون که از ابتدا حمد باز می کنید تا انتها اناس 6236 آیه رو یک به یک باز می کنید، می خوانید و می گویید صدق الله العلی العظیم. این وجود خطی قرآن کریم است، اما این قرآن وجود دیگری دارد و اون وجود عینی و بیرونی این کتاب مستطاب و این کلام فخیم الهی است. اما این وجود بیرونی قرآن رو از کجا می فهمیم؟ این سخن نورانی نبی مکرم اسلام یه راه نماییست که ما رو دلالت می کند. قرآن دو وجود دارد، وجود لفظی قرآن و وجود عینی. وجود عینی قرآن کدام است؟ اون انسانی که آیات مبینات قرآن در وجود او نقش بسته است و محقق شده است. اولین وجود خارجی قرآن خود وجود مبارک نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. در کنار وجود مبارک نبی مکرم باید گفت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین وجود عینی قرآن کریم است و در کنار نام زیبای او باید با تمام شهامت و قدرت گفت صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا. اون وجود مبارکی که وجود عینی قرآن رو شکل میدهد در کنار اون بزرگ نبی و در کنار اون بزرگ ولی وجود نازنین سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه است که اون وجود عینی خارجی قرآن رو در سیمای نازنین اون میباید دید. همان که شما در شأن کف کریم او میگویید علیون مع القرآن و القرآن و مع علی. این یعنی چه؟ علی وجود مجسم قرآن است. علی را که میبینید 6236 آیه قرآن رو در سیمای نازنین او در عقیده و اندیشه در رفتار و عمل او محقق و مجسم می‌یابید. سخن من امشب خدمت دوستان عزیز به یه شمه ای از وجود این قرآن عینی است، یعنی آن که فاطمه در کجای قرآن جا دارد و قرآن در کجای وجود فاطمه دیده می شود. این شرح بسیار طولانی و گسترده است که من به مقتضای محفل و انجمن خدمت عزیزان بازگو می کنم. اما نکته دومی که مقدمه معروض می دارم و اونگاه ورود و مستقیم بحث دارم این است عزیزان، اون که امشب من در این انجمن با عظمت خدمت دوستان برادران و خواهران بزرگوار بازگو می کنم، یک جمله و یک نقل از منابع آثار و نوشته های مفسرین شیعی خدمت عزیزان بازگو نخواهم کرد. اون که مطرح می کنم محضرم بارکتون همه آنیست که بزرگان و صاحبان قلم اهل سنت پیرامون این شخصیت بزرگوار در منابع و کتب تفسیری خیش نوشتند. اما از جهت اطلاع عزیزان و دوستان، مجموعه آیاتی که پیرامون زهرای مرضیه در منابع اهل سنت و تفاسیر و احادیث اهل سنت پیرامون، البته احادیثی که پیرامون تفسیر است، وجود دارد، قریب یا میتوان به دقت گفت قریب 139 و 140 آیه شریفه قرآن است. یعنی در مجموعه منابع اهل سنت هنگامی که در کتب تفسیر نگاه می‌کنیم 140 آیه قرآن پیرامون این بانوی بزرگوار دیده می‌شود. اما اجازه بفرمایید این را عالمانه‌تر عرض کنم. به سه شیوه این آیات، مجموعه 140 آیه پیرامون زهرای مرضیه دیده می‌شود. یک، ابتداءً آن که این بزرگان و اندیشمندان متفکر اهل سنت آیاتی رو به عنوان شأن نزول و اسباب نزول مطرح می کنند، یعنی این که می گویند این آیه، این سوره پیرامون زهرای مرضیه نازل شده است. این یک نوع است، اشاره می کنم انشاءالله. نوع دوم آن است که بازگو می کنند از باب مصداق و جر، یعنی چه؟ یعنی بارزترین مصداق این آیات شریفه رو اگر بخواهیم بازگو کنیم فاطمه است. این نوع دوم. پس نوع اول آیات و سوری است که شأن نزول آن دو زهرا می‌دانند. نوع دوم آیات و سوری است که مستاق بارز و اتم آن رو فاطمه برمی‌شمارند. نوع سوم آیاتی است که بطن تأویل نه تفسیر، اون بطن و درون مایه تأویلی اون رو بر این شخصیت بزرگوار و نازنین منطبق میکنن. یعنی سه نوع این 140 آیه رو با سه تقسیم در میان مجموعه کتب تفسیری اهل سنت میتوان دید و مشاهده کرد. حالا من از این مجموعه 140 آیه یک گزارش 14 آیه ای خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم، مرور میکنم و به قسمت دوم بحث میرسم. پس بخش نخستین یعنی حضور فاطمه در آیات بینات قرآن کریم، انگامی که سخن به اینجا میرسد قریب 40 مفسر قرآن، من ابا ندارم که بعضی از این نامها رو خدمت دوستان بازگو کنم، بزرگانی تصور بفرمایید مانند سیوطی در دارالمنصور، زمخشری در کشاف، فخر رازی در تفسیر کبیر، قرطبی در جامع الاحکام، ابن جوزی، صاحب تفسیر بحر المحیط ابن حیان اندلسی، قاضی بیضاوی معروف، روح المعانی آلوسی بغدادی، روح البیان شیخ برساوی حقی، جواهر طنطاوی در این متأخرین بزرگ الازهر مصر و قریب 40 کس مانند این نامهای درشت و وزین، اولین سوره‌ای که در شأن این بانوی بزرگوار مستقلن سوره رو در شأن او و کسانی می دانند که همپای زهرای مرضیه نیست مگر آن که خداوند سبحان فرمود هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. سوره مبارکه انسان رو بیش از این نام ها که اشاره کردم به شمه از اون 40 مفسر اهل سنت با قاطعیت سخن در این باب میرانند و میگویند اون بزرگانی که تعهدشون رو به خداوند یوفون به نظر، اونها که محبتشون رو به خلق و یطعمون الطعام علی حبه، اونها که نگاه آینده نگرشون رو به فردا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اونها که تمام وجودشون رو خالصانه تقدیم حضرت باری تعالی کردن که انا نطعمکم لوجه الله، با این چهار خصلت و ویژگی نیست مگر فاطمه و شوهر او و فرزندان عزیز و گرانقدر این بانوی بزرگوار. این 40 مفسر به زیبایی نقل ماجرایی میکنن که من از آن دیگه اجتناب میکنم به دلیل زمانی که میخوام در نظر داشته باشم، فقط یه جمله بازگو میکنم. جلد 29 صفحه 153 آلوسی بغدادی که از مفسری نیست که احتمالاً در نزد بعضی ها به تعصب هم شهرت دارد، من فقط یه جملش بازگو می کنم از اون چه در اینجا پیرامون این سوره مبارکه این مفسر توانمند در تفسیر 32 جزئی خودش 32 جلدی خودش در جلد 29 بازگو می کند. هنگامی که بازگو می شود لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، هنگامی که اشارت می کند که در بهشت این ابرار و این برگزیدگان انسانهای الهی نه خورشید میبینند نه ماه، نه اینکه خورشید آزارشان میدهد و گرمای اون، نه سردی شبانه ماه رو میبینند، بعد میگوید پس نور بهشت از کجا دیده میشود. مایلم این عبارت رو خدمت عزیزان بخوانم. برادران و خواهران بزرگوار دقت کنید، این گفته یه عالم بزرگ توانمند و مشهور اهل سنت در یه تفسیر 32 جلدی است که در جلد 29 اون چنین میکند لیس هذا به شمس ولا به قمر، آن نوری که در بهشت دیده می شود نه نور خورشید است نه نور ما، چون لا یرون فیها شمس ولا زمری را. اما چیست؟ ولکن علی و فاطمه زهکا و اشرقت الجنان من نور فقریهما. علی و فاطمه تبسم می کنند، می خندند، شکرخنده بر لب این دو جاری می شود، از لب و دندان مبارک ایشان فضای بهشت نورانی و منور می شود. این نکته زیبایی است که این مفسر در کنار نکات دیگری در این سوره مبارکه هل اتی بازگو می کند و اشاره می کند. سوره دومی که شأن نزول آن پیرامون این بانوی بزرگوار نوشته می شود و استهزار دارند عزیزان، همانی است که می گویید نا اعتیناکم کوثر. سوره مبارکه کوثر، من فقط دارم فهرست میگم خدمت دوستان، دیگه بنا ندارم. بیان من امشب بیان تفسیر نیست، بیان جمع‌بندی این مطالب از زبان اون که خوشتر آن باشد که سر دلبران گفتاید در حدیث دیگران است. مفسر بزرگ اهل سنت فخر رازی که تفسیر اون هم 32 جلد است، همان که فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. اون شخصیتی که چنین جایگاهی رو برای اون اهل سنت قائلند و به حق میتوان گفت تفسیر جامع و بی‌نظیری است، این تفسیر در عالم اهل سنت هنگامی که به سوره کوثر میرسد، القول الثالث، قول سوم رو که در اینجا بازگو میکند، میگوید تردیدی نیست که مراد از این کوثر وجود مبارک زهرای مرضیه است که نسل و دودمان و استمرار وجود پیامبر از اوست و از او که موجب آن می شود که ان نشانه که هول ابتر، و پیامبر کار او و وجود او و نسل او بدون دنباله نمی ماند. یه شاهد سخن رو عرض می کند، بعد می گوید چگونه نمی توان این سخن رو گفت و چگونه اقرار به این مطلب نکرد، و حال این که در دودمان فاطمه کسانی وجود دارند، 4 تا اسم رو میبرد، میگوید چگونه میتوان چنین اعترافی رو نکرد، و حال این که در فرزندان ما فاطمه کسانی هستند کلباغره و صادقه و کاظمه و رضا. این مفسر توانمند اهل سنت هنگامی که کوثر رو منطبق بر وجود مبارک زهرای مرضیه میداند، این 4 نام بزرگ رو برون میکشد و مطرح میکند، میگه اینها استمرار کوثری است که انا اعتیناکل کوثر. این 2 سوره که به عنوان شأن نزول مستقل برای زهرای مرضیه ثبت کردند این مفسران بزرگ، اما چند آیه در کنار این 2 سوره هم اشاره می کنم. خب ذهن مبارک شما آشناست، در حدی ذهن شیعی آشناست، هنگامی که این آیه تلاوت میشه من در بسیاری از مجامع میبینم به اختیار یا بی اختیار مخاطبان عرض ارادت میکنن و درود و تحیت میفرستن تا گفته میشود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این چنین عرض ارادت خالصانه‌ای به ساحت آن اهل البیت به عمل می آید. آیه مبارکه تطهیر، سوره مبارکه احزاب رو در ذهنتون وجود دارید. من فقط یه تک مضراب می خوام اینجا بگم، اشاره کردم بحث تفسیری ندارم. 40 قریب 40 مفسر بزرگوار اهل سنت انگامی که به این آیه می رسن، کسانی مثل طبری، عزیزانی که آشنا هستن می دونن طبری یعنی چه، یعنی امام مفسرین در میان اهل سنت، 15 روایت نقل می کند که من یه اشاره به یکی از اونها خواهم کرد خدمت عزیزان. کسی مانند جلال الدین آخوند ملا جلال سیوطی 20 روایت نقل می کند. در انطباق این آیه شریفه تطهیر بر وجود نازنین زهرای مرضیه، همسر گرانقدر او، 2 فرزند بزرگوار او، که الان اشارتی محضر و مبارک عزیزان خواهم داشت. اما فرمود انما یرید الله، خداوند از همه انسانها اراده طهارت و پاکی کرده است، این اختصاص به کسی ندارد. اما در اینجا فرمود انما، این است و جز این نیست، این حسره، این خواسته این که خدا در اینجا دارد و اراده این که نسبت به طهارت فاطمه و کسان فاطمه و اهل البیت دارد، یه اراده ویژه است، یه حسره، یه انحصار خاص است که زیبایی اون رو در این روایت از زبان همین مفسر بزرگوار مشاهده می کنید. مراقی از مفسران توانمند اهل سنت در جلد 24 تفسیرش صفحه 7 اشاره می کند که ابن عباس گفت چی گفت؟ شهدنا رسول الله تسعة اشهر یعتی کل یوم باب علی ابن عبی طالب اند وقت کل سلاتن. استدعا می کنم دقت ویژه‌ای بفرمایید. ما شاهد بودیم، ابن عباس میگه ما شاهد بودیم آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. پیامبر بعد از نزول این آیه هر نوبت که به نماز می رفت تا 9 ماه رسول خدا هرگاه که می آمد مسیر رو طی می کرد، قبل از رفتن به مسجد و پای گذاردن می آمد در باب علی در کنار خانه علی، عند وقت کل صلات فیقول و می گفت السلام علیکم رحمت الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا کل یوم 5 مرات. پیامبر 5 بار تا 9 ماه این کار رو انجام میداد، یعنی هر ماهی 150 مرتبه و در 9 ماه 1350 بار رسول خدا آیه شریفه تطهیر را تفسیر عینی و عملی در شأن علی و زهرا نمود. در شأن این دو بزرگوار پیامبر خود آیه رو تبیین و تفسیر عینی و عملی رو بود. طبری همین نقل رو بازگو می کند با 6 ماه با دیگه آدرس هایی که من اجتناب می کنم از گفتن آن. 4. پیامبر وارد شد عزیزان بر خانه فاطمه. سادگی زندگی فاطمه رو دید رسول خدا. این همان زندگی است که اقلام جهیزیه فاطمه 19 قلم بیش نیست. انگامی که زهرای مرضیه رو با اون وضعیت دید، مجلت یداه، دستهای فاطمه رو دید، رنگ در صورت دخترشون زهرا نیست. وضعیت مسلمانان اون روز در مدینه نابسامان. هنگامی که این رو دید، اشک از سیمای مبارک پیامبر جاری شد. تا که عشق از سیمای مبارک رسول خدا جاری شد، جبرئیل فرود آمد، یا رسول الله ولسوف یعطیک ربک فترزا. سیوتی در المنصور جلد 8 صفحه 543، میبودی جلد 1 صفحه 524، هر دو حدیث رو بدین شیوه نازل می کنن. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله دلنگران مباشید، خداوند به زودی در قیامت در شأن فاطمه چنان می کند که شما خرسند و شادمان و راضی باشید. ولسوف یعطیک ربک فترزا. 5. آیه شریفه نازل شد. باز همین بزرگان سیوتی در دارالمنصور و دیگران میگویند آیه مبارکه نازل شد، 26 سوره مبارکه اسراء، و آت زلغربا حقه. اینجا بود که ابا سعید خدری و دیگران نقل میکنند پیامبر فاطمه رو صدا زد و گفت یا فاطمه تو لکه فدک، فاطمه جان این آیه در شأن توست، این در حال هوای تو گفته شده است، از آن توست، این موهبتی که خداوند بر من ارزانی کرده است و فدک رو تقدیم تو می کنم. 6. آیه این که از آن تعبیر می کنید، آیه 23 سوره مبارکه شورا به آیه قربا، آیه مودت، همان که در ذهن عزیزان وجود دارد. این رو بیش از 20 مفسر بازگو می کنند با یه ویژگی که فوق‌العاده زیباست، الان متذکر می شم خدمت عزیزان. آیه مبارکه نازل شد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. بگو پیامبر من هیچ مزدی نمیخواهم از شما مگر مودت در غربا، دست مزدی ما نخواهیم از کسی. هر نبی میگفت با قوم الصفا، دست مزدی ما نخواهیم از شما، دست مزد ما رسد از حق بسی، دست مزدی ما نخواهیم از کسی. تمام انبیاء الهی گفتن لا اسألكم علیه اجرا، اما این پیامبر یه چیزی اضافه کرد بون، گفت الا المودت فی الغربا. چرا؟ تمام انبیاء گفتن ما مزدی نمیخواهیم، اما این پیامبر گفت مگر مودت در غربا. چرا؟ تمام پیامبران هنگامی که پیش روی خودشان رو نگاه می کردن واتر فیهم رسوله ارسل الیهم انبیاءه، می دیدن این علم بر روی زمین نمی ماند، پیامبر دیگری می آید، علم رو به دوش می گیرد و سیر هدایت جامعه بشری استمرار و ادامه دارد. اما این رسول می داند خاتم النبیین و المرسلین است، باید مسیر رو بعد از خودش تعیین کند. الا المودت فی الغربا، یعنی مسیر بعد بعد از پیامبر، هدایت و نجات امت بعد از پیامبر. آیه شریفه نازل شد: پس من از شما مزدی طلب نمی کنم مگر مودت در قربا. سوال شد یا رسول الله، جلد سوم، جار الله زمخشری، در ذیل همین آیه مبارکه می نویسد: و قیل یا رسول الله من هم؟ ای پیامبر، رسول خدا برای ما بازگو کن، این کسانی که میگویی قربا، اینها چه کسانی هستند؟ میشود اشارتی بفرمایید؟ و قال رسول الله، رسول خدا به صراحت فرمود: هم علی و فاطمه و ابناهما. اینها که عرض میکنم، این قربانی که خداوند فرموده است، علی و فاطمه و دو فرزند عزیز اوست که اشارت به اون میکند، خداوند سبحان با عنوان قربا. حالا این خاطر مبارک عزیزان روشن، جمله زیبایی اینجا وجود دارد. اینو حداقل میتونید مراجعه بکنید به همین تفسیر کشاف زمخشری که اشاره کردم و به تفسیر فخر رازی، همون مفسر بزرگی که الان هم استشهادی از اون آوردم. هر دوی اینها بعد از اینکه این روایت رو از پیامبر بازگو میکنن و این قربا رو نشان میدن، بعد یکیشون 12 تا یکی 14 روایت نقل میکنن با یه روایات عجیبی که نمیتونم من نگم خدمت عزیزان، حداقل یکی دو سه تا از اینها رو. عین عبارت متن این دو عالم بزرگوار اهل سنت این است که به دنبال این جمله میگویند: و قال رسول الله، و همچنین رسول خدا فرمود: من مات علی حب آل محمد. فقط مات شهیدا، و باز مجدد من مات، هر کسی که بر محبت این قربا و آل رسول جان دهد به شهادت جان داده است، و من مات علی حب، و هر کسی که بر محبت این خاندان جان دهد، فقط مات مغفورا له، با غفران الهی جان داده است، و من مات علی، هر کسی که بر محبت اینها جان دهد، فقط مات تائبا، خداوند اجر تائب رو برای او ثبت می کند، و من مات علی، و باز هر آن کسی که بر محبت این خاندان جان دهد، فقط مات مؤمنا مستکمل الایمان، با ایمان کامل خداوند جان دادن او را می پذیرد و چنین آسود خاطر به لقاء حضرت دوست نائل و واصل می گردد. این دو بزرگوار، این دو عالم، دقیقا یکی 12 تا یکی 14 روایت با همین متن می نویسند پیرامون بیان این قربا که نشان دهنده مقام شامخ زهرای مرضیه و کف کریم او امیر المؤمنین و اونگاه دودمان مبارک اوست. خب این هم ششم، به عنوان آخرین آیه از موارد شأن نزول عرض می کنم محضر مبارک دوستان عزیز. آیه هفتم، مورد هفتم، 61 سوره مبارکه آل عمران برای عزیزان آشناست. هنگامی که اون جماعت نصارا آمدند و گفتمان خودشون رو با پیامبر انجام دادن، رهد جایی نبردن، تسلیم سخن پیامبر و حقیقت نشدن، اونگاه ابتکاری رو رسول خدا به خرج داد که بی نظیر باقی ماند، و اون این بود که اگر شما برحقید یا ما برحقیم، بیایید و بنشینید، اونگاه عزیزانمون رو بخواهیم، شما فرزندانتون بیاورید، زنانتون بیاورید، عزیزان عزیزتر از جانتون بیاورید، من هم میآورم. در پیشگاه خداوند دست بر میداریم، هر کدام از ما بر باطل است جان دهد و از میان برود. یعنی سنت مباهله، سنت سنگین مباهله. پیشنهاد بسیار تکان دهنده بود. مسلمانان وقتی این جمله را از پیامبر شنیدن تکان خوردن، چطور رسول خداوند چنین سخنی رو میگوید؟ آیه مبارکه نازل شده بود، 61 آل عمران: قل تعالوا فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. شما بیایید، پسرانتون بیارید، منم پسرانم میارم، شما زنانتون، من هم زنم میارم، همسرانم میارم، شما بیاورید عزیزتر از جانتون، من هم انفسنا رو میارم، اونگاه در پیشگاه خداوند دست بلند میکنیم. آفتاب صبح 24 ذی الحجه بر درب خانه رحمت للعالمین، اونجا که دلهای شما الان روانه اونجاست، تابیدن گرفت. تمام مردم مکه منتظرن چه اتفاقی امروز میافتد، چه کسی از درب این خانه برون میآید. وجود نازنین نبی مکرم اسلام برون آمد، اما به دنبال اون دیدن پیامبر، به تعبیر همین جار الله زمخشری در تفسیر کشاف، این عالم اهل سنت، محتزنن الحسین آخذن به ید الحسن، دیدن در آغوش راستشون سید و شهداست، در دست چپشون حسن ابن علی است. آیه مبارکه تفسیر شد ابنا انا. نگاه کردن چشمها خیره، کدام زن پیامبر پس سر او می آید؟ اما هنگامی که نگاه کردن دیدن چهره دیگری اومده از پشت سر پیامبر، نیست مگر دقیقا شانه به شانه پشت سرشون وجود نازنین زهرای مرضی سیدت و نساء العالمین من الاولین الالآخرین، و پشت سر این چهار کس می آید وجود نازنین حزبر غالب، علی ابن ابی طالب، اسد الله، عین الله، اذن الله، وجه الله. دیدن وجود مبارکشون در پس این چهار نفر در حال آمدن با تمام ستبری و تمام توانمندی و قدرت. موارد سوره مبارکه آیه 61 آل عمران تفسیر شد و مشخص شد اون کسی که لیاقت این رو دارد تو این منظومه عشق حرکت کند و به صحنه بیاید نیست مگر زهرای مرضیه سلام الله علیها. فقط یه جمله عرض می کنم در این آیه مبارکه، همین آدم بزرگوار زمخشری می گوید، خوب دقت کنید عزیزان، لا دلیل اقوا، یعنی چی؟ دلیلی قوی تر از این وجود ندارد. لا دلیل، جلد یک صفحه 193 است، دارم میخونم، لا دلیل اقوا من هازا علی فضل اصحاب الکسا، از این دلیلی باراتر بر افضلیت این اصحاب کسا در امت اسلام وجود ندارد، و هم و اینها نیستند مگر علی و فاطمه و الحسنان، نیستند مگر علی، فاطمه و الحسن و الحسین. این هفت آیه که شأن نزول و اسباب نزول اون وجود نازنین زهرای مرضی است، اما آیاتی که به عنوان مصداق بارزش این مفسرین بازگو میکنن همین ها که اسمشون رو بردم. آیه 285 سوره مبارکه بقره، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، ایمان آورده است رسول به اون چه خدا بر او نازل کرده است و مؤمنون ایمان آوردند. بسیاری از این بزرگان مانند حاکم اسکانی شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 342 می نویسد مراد از این مؤمنین مصداق بارز آن نیست مگر علی و فاطمه. دوم سوره مبارکه عبس 38-39، وجوه یومئذ مسفره ظاهکتون مستبشره، چهره هایی رو در قیامت می بینید شادان خندان، اینها به تمام وجود شادمانند. شواهد و تنزیل دیگر بزرگان اهل سنت میگن مصداق بارز این چهره های خندان نیست مگر علی و فاطمه. سوم همین آیه شریفه‌ای که در ذهن عزیزان وجود دارد، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سیوطی می نویسد، دیگران می نویسند مصداق بارز حبل الله فاطمه است و علی است. سوره مبارکه ابراهیم آیه 24-25، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، خدا مثال میزند یک کلمه طیبه ای رو که ریشه در خاک دارد، شاخه ها به آسمان میوه اونچنانی میدهد. بسیاری از اینها تصریح میکنند میگن کلمه طیبه نیست مگر فاطمه سلام الله علیها. پنجم آیه نور به پایان میرسد، آیه بعدی این مشکات و این نور الهی کجاست؟ فی بیوتن، در یه بیوت و خانه ها نیست. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه ها نیست که خدا اجازه میدهد در اون خانه ها نام او به جلالت و عظمت یاد شود. راوی حدیث خلفاء سگانه اند، بازگو میکنن یا رسول الله آیا مراد از این بیوت کجاست؟ آیا بیت فاطمه و علی از این بیوت است؟ رسول خدا فرمود نه من افاضلها، نه که از این بیوت است بلکه افضلترین این هاست. فی بیوتن اذن الله، این بیت بیت توست زهرا، این بیت شماست یا فاطمه. فرمود فی بیوتن، اینو سیوطی نقل میکند، حاکم حسکانی در شواهد نقل میکند که اشاره کردم خدمت دوستان، این 5-7-12 دو مورد دیگه عرض میکنم از مواردی که بطن رو میگن، خوب دقت کنید، یعنی ظاهر آیه این رو نشان نمیدهد، میگن تعویلش اینه، بطن آیه این است. اینم آشناس برای عزیزان، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، سوره مبارکه الرحمن. سیوطی به صراحت نقل می کند این دو بحر نمی تواند باشد مگر بطن این دو بحر علی است و فاطمه است. همین آیه مبارکه نور 14، همین آیه مبارکه نوری که خیلی از دوستان حفظید، الله نور و سماوات و الارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح و المصباح و فی زجاجه، سیوتی، مغازلی، سمهودی، همه این بزرگان، بسیاری از اینها نقل میکنن اون زجاجه نیست مگر وجود نازنین زهرای مرضیه سلام الله علیها. این یه شمه 14 از 140 موردی که اهل سنت پیرامون حضور فاطمه در قرآن بازگو میکنن. اما اجازه بفرمایید اون طرف سکم رو در بخش دوم سخن عرض کنم، یعنی حضور قرآن در سیمای نازنین و وجود فاطمه. عزیز من، جان برادر، خواهر و برادر مسلمان، خوب دقت بفرمایید. قرآن دو وجود دارد در شخصیت انسان، یه حضور علمی میتواند داشته باشد، یه حضور عینی و عملی. یعنی آشنایی با قرآن، علم قرآن رو دانستن و عمل قرآن رو نشان دادن، این میشه حضور قرآن در وجود یک انسان. اما نسبت به علم قرآن وقتی نگاه میکنیم، فاطمه دانش آموخته و فارغ التحصیل مکتب نورانی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. فاطمه تنزیل قرآن رو خوب دقت کنید، عبارت منو، تنزیل قرآن رو از پیامبر فرا میگیرد. 9 با کسی زندگی میکند که علیون اعلمکم بالقرآن، عالم ترین کس به تفسیر قرآن است و فاطمه فارغ التحصیل و دانش آموخته مکتب تفسیری امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب است. به این خاطر میگید السلام علیک ایتها المحدثة العلیمة، مقام او را به عنوان علیمه می ستایید و یاد می کنید. اما یه گام اجازه بدید یه پرده به اصطلاح دوستان بریم بالاتر سخن را ببریم. اصول کافی، روایات معتبر و کان جبریل و یعتیها، یعنی چه؟ امیر المؤمنین وارد خانه شد، دید بانو در حال سخن گفتن است. فاطمه جان با که سخن میگویی با این دل افکار و فسرده این که پس از پیامبر داری؟ گفت علی جان، بعد از اون که غم جان کاه فقدان پدر جان من رو سخت فشرد، خداوند سبحان بر من عنایت و مرحمتی فرمود. گهگاه می آید امین وحی، گهگاه فرشتگان الهی میان با من اسرار و مطالبی رو در میان میگذارند و به من میگویند. امیر المؤمنین فرمود فاطمه جان، من بعد آنچه به تو میگویند بگو، تو انشاء کن و من املاء میکنم و من مینویسم. فاطمه میگفت، علی مینوشت. بعد هنگامی که ائمه میخواستن از موارد علم و دانش خودشون بازگو کنن میگفتن چی؟ میگفتن و عندنا مصحف امنا فاطمه. این مصحف فاطمه که شنیدید اینه، این مصحف فاطمه است، در نزد ماست مصحف مادرمون فاطمه. جای جای آیات الهی در مشت زهرای مرضی است به تعبیر عامیانه. همین خطبه نورانی که بخش هایی از این رو میبینم اطراف این خانه نوشتند عزیزان و زینت افزای محفل ماست، همین خطبه نورانی فدکیه از ابتدا تا انتهای خطبه رو که نگاه میکنید بانو 27 مورد استشهاد قرآنی میکنن تو این سخنرانیشون. 27 مورد زهرا آیه قرآن رو میخوند که من گمان میکنم تمام این خطبه شرح همین 27 آیه است. این نکته مهمی دارم عرض میکنم، تمام خطبه فدکیه با عظمت و جلالت اون شرح همین 27 آیه است که فاطمه سلام الله علیها بازگو میکند. در مقام علمی هیچ جای سخن و بحثی رو در تسلط و تزلع به آیات بینات الهی فرو نمیگذارد زهرای مرضیه. اما بیاید یه مقداری ملموسترش کنیم به خودمون، این قسمت رو بیشتر توجه بفرمایید. اما در مقام عمل، حضور عملی قرآن در زندگی فاطمه چگونه است؟ عزیز من، خواهر و برادر مسلمان، خوب دقت بفرمایید. مجموعه تعالیم نورانی قرآن کریم در رابطه با من و شما دو کلمه است، همان که همیشه اشاره کرده ایم، دستی به جام باده و دستی به زلف یار. رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، صلات است و زکات است. بخشی از پیام و آموزه‌های قرآن کریم ارتباط با حضرت باری تعالی است و بخش دیگر آن ارتباط با مردمان و خلق است. صلات است و زکات است. حالا نگاه کنید، تجلی قرآن در وجود فاطمه در مقام اول در ارتباط با خدا و خلق چگونه است؟ خوش است که ابتدا از حق بگوییم. فاطمه با خداوند چگونه قرآنی زندگی می کند؟ چگونه دیده می شود در سیمای او؟ دعوت قرآن به دو چیز است، عبادت و عبودیت. عبودیت فراست، الان عرض می کنم، اما عبادت مختصر. عبادت بنده، عبادت همان است که پرستش است، نیایش است، آن است که انسان خودش رو در پیشگاه خداوند بر خاک می افکند. عبادت به معنای خاص می کند. هنگامی که به این معنا به سیمای نازنین فاطمه صدیقه نگاه می کنیم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چه عبادتی رو در فاطمه می بینید؟ عبادت به معنای پرستش. حسن بصری از کسانی است که چندان دل سپرده یا خاندان پیامبر نیست، اما نام درشت بزرگی است، همگان میشناسند او را در تاریخ اسلام. ما رأیت فی هذه الامه اعبد من فاطمه بنت رسول الله، در میان این امت ندیدیم، ندیدند عابدتر از فاطمه کسی در میان امت پیامبر. قامت فی محرابها حتی تورمت قدما. فاطمه 18 بهار بیشتر میهمان بشریت نبود، او میفرماید قامت فی محرابها، آنچنان در محراب عبادت می ایستاد که پای این بانوی جوان متورم میشد. اونجا که پیامبر اون حدیث زیبا رو بازگو کرد، بخش از اون حدیث قدسی هم در اون وجود دارد که خداوند میگوید انظروا الی امتی فاطمه، به ملائکه خیش میگوید نگاه کنید به این فاطمه، چگونه ترته دو فرائسها من خیفتی، چگونه بند بند او در عبادت و در پرستش من میلرزد و چه حالی دارد با من، چه حال و هوایی دارد. یک بار میشنود زهرا که پدر بزرگوارش میگوید وقت استجابت دعا لحظات غروب جمعه است. یه بار پیامبر این رو بازگو میکند، لحظات غروب جمعه، سید الایام جمعه است و بهترین و خوشترین حالت اون دمدم غروب. فاطمه خواهش میکند از اون روز به بعد هر جمعه از فرزندان خیش یا از دیگرانی که مییابد، حسنه این رو بر بام میفرستد، عزیزان من اون لحظاتی که خورشید فرو نشسته است و دمدم غروب است رو به من آواز کنید و به من آگاه کنید، و از ساعتی قبل از آن سر را بر خاک میگذارد تا اون لحظات دلنشین برسد و آنگاه نجوا و ناله خیش رو با حضرت حق آغاز کند و مقام قرب خودش را از خداوند طلب کند. هنگامی که اشاره می شود با اون وضعیت خاص و بحث خدمتکار پیش میاد، شنیدید یا رسول الله اگر شما می پسندید من همون 34 تکبیر و 33 سبحان الله و 33 الحمدلله را از هزاران خادم بیشتر می پسندم که ارزانی من کردید. دست نریزاد پدر جان، متشکرم از این هدیه که من دادید. اما قصه بالاتر از اینه، این عبادت. من می خوام بگم عبودیت. عبودیت چیست؟ بندگی. همان که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هنگامی که عبودیت فاطمه رو نگاه میکنیم، عبودیت چیه؟ تسلیم محض. یعنی از وجودت گر بود موعی به جا، بی وفایت خوانم از سر تا به پا. اینی که تمام این وجود تسلیم حق شود. اینجا جاییست که باید فاطمه رو دید و شناخت. عرصه هنرنمایی زهرای مرضیه در میدان عبودیت است. یعنی چه؟ یعنی اون جایی که شما میبینید از نامهای این بانوی بزرگوار چیست؟ یکی کلمه بتول. بتول به چه معناست؟ همان است که خدا در قرآن به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی می فرماید یا رسول الله و تبتل الیه تبتیل. خوب دقت کنید، بتول از این ماده میاد، از ماده تبتل. تبتل یعنی چه؟ یعنی الهی حبلی کمال لنقطاع الهی، یعنی خدایا عاشقم عاشقترم کن. یعنی خدایا این دل یک ثانیه و یه ذره اون به غیر تو توجه ندارد، تمام وجود من متوجه توست. جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. تسلیم تمام وجود به حضرت رب نام این عبودیت است و کسی که به این مقام میرسد عبد است. فاطمه مقام عبودیت قرآن رو، یعنی عبودیت قرآن رو، مستاق اتم اون رو و جلوه عالی اون رو در سیمای نازنین این بانو میبینید. میخواد ثابت بشه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تسلیم شدن خدا، تسلیم شدن خدا، رسول او و ولایتتون و ولی امر شماست. حالا دقت بفرمایید، وجود نازنین زهرای مرضیه از اون آغاز طفولیت و کودکی اثبات کرد این تسلیم برای خدا و رسول دو و در جای خودش، اونگاه وصی او را و ولی او را. ابو عبدالله بخاری بزرگترین عالم محدث اهل سنت، صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 57 دقت بفرمایید، ابن مسعود راوی حدیث است، گفت پیامبر آمد سر به سجده گذارد، ابو جهل با چند کس دیگه آمدند. همونطور که شنیدید گاه مثل این صحنه ها رو، این ایذاها رو بر پیامبر، زهدان شتر رو آوردند و بر دوش نبی مکرم افکندن. من عبدالله مسعود ایستادم، هیمنه و صدفت اینها رو که دیدم جرأت نکردم برم جلو، اما یک بار دیدم یه دخترک نازک انگشتی آمد و زهدان رو از دوش پیامبر برداشت که رسول خدا در حال نماز بود، به سوی جماعت پرد کرد و فریاد و خروشی اونچنان بر این جماعت کرد که دقایقی بعد دیدم اینها حاضر نیستن در این انجمن. هنگامی که از نزدیک نگاه کردم دیدم نیست مگر فاطمه صدیقه. هنوز سالهای کمی وجود، سن او نیست، اوان کودکی فاطمه است. از همان سال و روز اول حمایت و حمیت، همراهی و همگامی و دفاع خودش را از حریم رسول خدا، نه پدرش، از حریم رسول خدا داره نشان میدهد و مطیع بودن اطیع الرسول رو. تمام خاطراتی که فاطمه در بدر دارد عزیزان، تمام خاطراتی که در احد دارد، در جای جای تاریخ اسلام دارد، شکوهمند و درخشان در حمایت از پیامبر و تسلیم رسول خدا بودن خودنمایی می کند. پیامبر با تمام تلخی جان داد، سر بر آستان دوست نهاد و قالب توهین کرد و به رضوان او پیوست. اما از اینجا کار فاطمه سنگین تر میشه در اطاعت از پیامبر، یعنی اینجاست که در گوش او زنگ میزند من کنت مولا فهازا علی مولا رو نمیتواند رها کند. آقای ابن عبدالحدید معتزلی، این شارح سنی نهج البلاغه، می نویسد که 40 شب بعد از فوت پیامبر فاطمه بر می خواست، گاه همراه شوی و همسر خودش، گاه همراه فرزندانش، در به خانه مهاجر و همسار رو می کوبید. ایها الناس، فلانی فلانی، اما شهدتم، مگر شما در غدیر نبودید؟ مگر شما این جمله رو از پیامبر نشنیدید؟ مگر چنین و چنان نمیدانید؟ مگر وصایت پیامبر این نبود؟ سر رو پایین می انداختن، می گفتن دختر رسول الله یه قدری دیر اومدید، ما بیعت کردیم. فاطمه مایوس نمی شد، شب دیگر باز چنین می کرد. ابن عبدالحدید می نویسد حداقل 40 شب زهرای مرضیه به دفاع چنین حمایتی رو اعلام می کرد و می آمد. حالا نوبت اینه که اطیع الرسول و اولی الامر منکم باشد. فاطمه به عنوان ولی خودش نسبت به علی به صحنه بیاید. هنگامی که این آشوب و اضطراب رو در امت اسلام دید، من نمیخوام دیگه این ایام ولادت وارد بحث دیگه ای بشم، اما هنگامی که دید که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، حال هوای دیگری رو در احکام اسلام دید، اینجا بود که لافت خمارها و اشتملت به جلبابها. اینجا بود که همین بانویی که اون روز وقتی اون نابینا، خواهران عزیز، وقتی اون نابینا وارد خانه شد، پیامبر یه نگاهی کردن دیدن فاطمه برون رفت به سرعت، گفتن دخترم این که نابیناست، تو چرا این حالت رو انجام دادی؟ چرا این کار رو انجام دادی؟ گفت پدر فانی اراه و هو یشم مری، او مرا نمی بیند اما من او را می بینم و او بوی من را استشمام می کند. یک بار هش که پیامبر جاری شد گفت اشهد و من شهادت می دهم انک بزعت منی، به خدا قسم که تو پاره تن منی فاطمه. این همون فاطمه است. دقت فرمودید؟ جامه بر تن کرد، خمار خودش رو بر سر افکند، پوششش رو افکند و اونگاه اونچنان گام زد و وارد مسجد پیامبر شد که تا ابدیت بماند. عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، جفا از ماست، جفا از ماست. عظمت این خطبه فدکیه فاطمیه در حدی است که شیعه رو جواب میده، اسلام رو جواب میده. یعنی وقتی که توحیدیه اون رو نگاه میکنید، بی بدیل، بی نظیر، بی مانند، صدر المتألهین شیرازی ها، علامه هلی ها، خواجه توسی ها، گاه اشاره کردم من در دو سه قسمت این خطبه هنوز که هنوز است مانده اند و خواهند ماند. انا عرف الفکر معقوله ها، زمن فی القلوب موصوله ها، جعل الاخلاص موصوله ها، زمن فی القلوب تعویله ها. یعنی چه؟ نمی فهمیم چی داره فاطمه میگه. در مقام توحید وقتی لب باز کرد اون توحیدیه یه قرار رو گفت، همین کلماتی که شما میبینید اطراف نوشته است، اینها اولین بار در اسلام گفته شد. یعنی فلسفه احکام، اونی که نسل جوان ما الان میگه چرا نماز بخونم، میگه من چه نیازی به نماز دارم، فاطمه اونجا میگوید و صلاته تنزیهن عن الکبر. هیچ چیزی مثل نماز شاخ تکبر انسان رو نمی شکند. این پیشانی که چندین نوبت در روز و شب بر خاک نهاده می شود در پیشگاه حق، این نمی توانه غرور و کبر در وجودش بیاد، نه نسبت به خدا نه نسبت به خلق. این بت نفس رو نماز می شکند و فرود می آورد، به هیچ پدیده و عبادت دیگری نمی تواند این من من رو بگیرد از من. می توانی آن من، بازگردانی من انسان من تا من انسان ما را به ما بازگرداند. این فلسفه احکام و سیامت تسبیح تن دل اخلاص و طاعتنا نظامن دل منله، تمام اینا هر کدامش یه دنیایی از شرح و بست تا رسید به اونجا که فاطمه تازیانه رو کشید عیان و آشکار. اونها که با نهج البلاغه آشنا هستن میدانن خطبه شیخ شقیه چیز که 25 سال بعد علی میگوید، فاطمه 25 سال قبل گفت. و در این جهت مسیر را برای امیرالمومنین روشن کرد. شما نقد تمام عیار سیاسی رو و برگرده حاکمیت نواختن رو اونچنان در این خطابه میبینید که پشت انسان رو به لرزه در میآورد. یه بانوی جوان 18 ساله با غم داغ پدر، با مصائب دیگری که دیده است، یبن ابی قحافه افی کتاب الله انتر سعباک فلا ارس ابی، فریاد رو چنان برمی آورد که می لرزاند پایه ها رو. فاطمه یعنی چه؟ یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. به این بسنده نمی کند، اگر لازم باشد حاضر است جان را هم تقدیم کند، آزارها را هم بپذیرد. اومدن، این خیلی بحث مهمی است، اومدن بزرگان به شیوخ مدینه گفتن علی به فاطمه بگو یا روز گریه کند یا شب گریه کند. خب یعنی چه این گریه؟ و سلاح حلبکا، این سلاح فاطمه بود، این آخرین حربهایی که بود فاطمه به خرج میداد در این عبودیت و بندگی خودش، از این راه اثبات میکرد این نابسامانی و ظلم اجتماعی رو و موارد دیگر رو. و حتی باز هم نمیخوام شما رو غمین کنم، اما داخل پرانتز، وقتی که میگوید میداند چقدر تلخه برای علی که بگد علی جان وقتی من رفتم شبانه منو غسل بده، خودت منو غسل بده و کفن کن، بعد ولا تعلم احدن قبری و قبر من رو به هیچ کس نگو. یعنی چه؟ یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یعنی دارد این اخفاء قبر رو هم به عنوان یک حربه کامل تا قیام قیامت استفاده می کند زهرای مرضیه و باقی می دارد. دقیقا تبیین می کند شرایط رو برای آیندگان که می آیند. در حقوق الهی محکم و جدی عبودیت خودش رو زهرای مرضیه کامل می کند و نشان می داد. این در ارتباط با کی؟ ذات حق. حالا بعد دوم آیات شریف، آموزه دوم قرآن چیست؟ ارتباط من و توست عزیز من. یعنی دستی به جام باده و دستی به زلفیار، زکات، مردم، ارتباط فاطمه با خلق چگونه قرآنی است؟ ما چرا جایی دور بریم؟ اولین خلقی که انسان ما با اون ارتباط درست باید برقرار کنیم چه کسی است؟ یسالونه که مازا ینفقون، سوال میکنن پیامبر چی انفاق کنیم؟ بگو مهم نیست چی انفاق کنید. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، مهم اینه که درست و بجا مصرف کنید. به چه بدید مهم نیست، موارد مصرف مهم است، به چه بدهید مهم است. اولین مورد مصرف پدر و مادر. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اولین بچه ارتباطی من اگر موفقم در رابطه با پدر و مادرم، میتونم با دیگرانم موفق باشم. اگر من اونجا دارم لنگ میزنم، در موارد دیگرم لنگ خواهم زد، امروز یا فردا. در ارتباط با خلق ببینیم، فاطمه رو از همینجا شروع کنیم. ارتباط او با پدر و مادر و والدین چگونه است؟ وقتی که نگاه میکنیم همین بس است. اون روزی که پیامبر اومدن وارد خونه زهرای مرضیه بشن، مانند همیشه از نبردها و سفرها که می اومدن وارد خانه فاطمه می شدن، اولین کس که دلتنگی خودشون رو نشان بدن برای فاطمه. اما وقتی پیامبر وارد شدن، یه دقیقه نشد اومدن بیرون، رفتن مسجد، هیچ کی نفهمید چرا. اما یه چند دقیقه بعد دیدن از خونه فاطمه این دوتا دست گلش بیرون اومدن، یه چیزی دستشونه، بردن گذاردن پیش روی پیامبر. پیامبر باز کرد، یه نگاهی کرد، اشک‌ها جاری شد. 3 مرتبه جلد 43 بهار 3 مرتبه پیامبر گفت ابوها فداها، ابوها فداها، ابوها فداها، پدرش فدایش باد، پدرش فدایش باد. پیامبر نمیتواند به سادگی جانش رو تقدیم کند. 3 بار فرمود پدرش فدایش باد. چی بود؟ هیچکی نفهمید. پیامبر وارد شد، پرده ای رو در خانه فاطمه دید و گردنبندی را در گردن او. بیرون آمد، فاطمه فهمید، پرده رو باز کرد، گردنبند رو باز کرد، داد دست حسنین. بابا یا رسول الله، مادرمون سلام رساندن و فرمودند اون چه میخواهید عمل بفرمایید. پیامبر برگشتند، اومدن وارد شدن بر فاطمه. دخترم، هیچ کدام از اینها ایرادی نداره، نه این پرده نه این گردنبند، اما شیوه رفتار تو همیشه این است که با حداقل معیشت اجتماعی بندگان دلشده الهی و ضعفاء جامعه رو با رفتار خود تقویت میکنی و حمایت میکنی. این منش توست دخترم. پدری که میگوید ابو حافظه، شوخی نیست، دخلت علیها، وارد میشد. پیامبر به تمام قد می ایستاد، قامت الیها، رحب بها، جای خودش رو به فاطمه می داد، قبل یدیها، دست فاطمه رو هم می بوسید. همه نوشتن، من جمله عایشه می گوید قبل یدیها یعنی چه؟ و بعد همان گونه که شنیدید، متدینین ما، اهل تشرع ما، دوست ندارن اسم دخترشون رو ببرن، میگن سبی خانم، دختر خانم، خانواده، خانه، منزل، از این حرفا به کار میبرن. همینطور نیست؟ اما پیامبر میایستد بر فراز منبر مدینه، میگوید اما ابنتی فاطمه، اما ابنتی فاطمه، اما ابنتی فاطمه. مدام این کلمه رو بر زبانش جاری میکند، داره این کلمه رو در اذهان عمومی جامعه فرو میبرد. این نام رو وجود ناظر با افتخار کامل پیامبر این رو میگوید و نام دخترش رو زینت بخش محفل و سخنرانی و کلام خودش قرار میدهد. بعد تو این اما ابنتی فاطمه ها، خب خیلی ساش شما شنیدید، اما دخترم فاطمه هی ثمرت و فعادی، میوه دل من است، قرت و عینی، نور چشم من است، روحی التی بین جنبی، جانی است که در بدن من است. همین آقای آلوسی که عرض کردم، صاحب تفسیر روح المیانی، این عالم اهل سنت، میگه من با این جمله پیامبر برام ثابت شد، تسلیم، دستا بالا، که فاطمه سیدت و نساء العالمین است. چرا؟ چون اگر زنی به اونجا رسید که شد روحی التی بین جنبی، روحی که در وجود پیامبره، پس این انسان باید چی باشه؟ باید سیدت و نساء العالمین، من الاولین الالاخرین باشه. این برای من ثابت کرد این رو. آلوسی بازگو میکنن، جلد 3 صفحه 138 در تفسیر روح المعانی خودش. خب نگاه میکنیم با پدر چنین رفتاری رو دارد، روح و روان پیامبر است. از این بالاتر که شما میگید هی ام و ابیها، یعنی چه ام و ابیها؟ چنین ریشه ای رو در وجود پیامبر دارد و این ارتباطی رو با وجود مبارک نبی مکرم. خب حالا با همسرشون چی؟ یه جمله بگم براتون کفایت میکند. نامه 28 نهج البلاغه رو باز میکنید. معاویه نوشته است به علی، علی جواب معاویه رو مینوشته است، نوشته است علی تو همون کسی هستی که تو را کشان کشان به مسجد بردند برای بیعت، دیگه با من سخن نگو. علی میگوید معاویه تو میخواهی منو مذمتم کنی، داری تعریف منو میکنی، تو نمیدانی به خدا وقتی که من رو میکشیدن و میبردن من چه صبری کردم در راه خدا، تو نمیدانی به من چه گذشت و اونجا چگونه بر نفس خودم غلبه پیدا کردم برای بقای دین خداوند. بعد اشاره میکند معاویه تو حدی نداری، عددی نیستی که این سخنان رو بگویی، تو میدانی کی؟ تو فرزند ابو سفیانی، تو فرزند هندی، تو فرزند عرض به خدمتون فتیلهی. یک یک اشاره میکند دودمانشون رو و باز بازگو میکند، میگوید معاویه تو که میدانی مننا رسول الله، از ما رسول خداست، مننا اسدالله، از ماست اسدالله حمزه سید الشهدا، مننا از ماست برادرم جعفر طیار که چنین جان میدن. یک به یک مفاخر رو بازگو میکند. میدونید آخرین و بالاترین حرف امیرالمومنین تو نامه 28 نسبت به معاویه چیست که آخرین تیر ترکش رو علی رها میکند؟ علی میگوید مننا خیر و نساء العالمین، افتخار من علی به خیر و نساء العالمین و فاطمه است. یعنی همونی که گاه این دوستان عزیز اهل مدح و اینها میخونن که دو عالم بر علی نازد، علی هم علی بر همسرش نازد. یعنی همین رو بازگو میکند امیرالمؤمنین فرمود مننا سیدت و نساء العالمین، خیر و نساء العالمین. اون لحظات آخری که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. وقتی این دوتا نشستن تنها تو خونه، لحظات آخر جدایی است، اون میگرید اون میگرید. بعد فاطمه امضا گرفت از علی به این بیان، یبنم ما احدتنی کاذبتن ولا خائنه، منز و آشرتنی 9 سال باید زندگی کردم، هیچ کوتاهی با تو داشتم. عشقهای علی ریخت، فاطمه جان دلم رو کباب نکن. داره از امام خودش امضا میگیره از ولی خدا، مگه شوخی است؟ چنین شوهرداری میکند با چنین وضعیت، این اب نداره عرض کنم. امیر وارد خونه شد، فاطمه جان یه چیزی بیارید میل کنیم، سر رو پایین انداخت سرای مرضیه. چرا چی شده است؟ فرمود علی جان 3 روز است که حتی برای حسنین هم غذا و خوردنی نداشتیم تو خانه. فرمود چرا به من نگفتی؟ گوش کنید خواهران عزیز، گوش کنید برادران عزیز. فاطمه لب باز کرد گفت علی انی لاستحی من الهی ان اکلف نفس کما لا تقدر علی. علی جان من حیا میکنم از خدا که از تو چیزی بخواهم که تو توان انجامش رو نداری شوهر من. من چه تو از تو چیزی بخوام که تو نمیتونی برام انجام بدی؟ من حیا میکنم از خدا. این شیوه شوهرداری است. داره اینطور با علی رفتار میکنه وجود اون بارکشو. حیفم میاد تا بقیشو نگم. بقیشم حالا بنده ایامم بس اختزا میکنه. امیرالمومنین تا این نشونی زد از خونه بیرون. رفت از خونه بیرون. از خجالت همسرش از خونه بیرون زد، رفت یه چیزی رو درهمی دیناری قرض کرد بره بازار چیزی بخره. تو راه که می اومد مواجه شد با مقداد، دید داره تلو تلو میخوره. چیه مقداد؟ علی سخن نگو، از خجالت زن و فرزندم اومدم بیرون، اشکاش جاری شد. فرمود مثل این که مقداد تو بیشتر از من نیاز داری، بگیر تو برو. داد، اما دیگه علی روی برگشتن به خانه‌شو نداشت، رفت مسجد. با پیامبر نماز رو خوند، ظهر و عصر رو خوند، مغرب رو خوند، عشاء رو خوند. یه مرتبه پیامبر اومدن بلند شدن بیان از مسجد بیرون، با پاشون زدن به زانوی امیرالمومنین. علی اومد بیرون گفتن علی ما امشب می‌خوایم، من امشب می‌خوام بیام شام خونه ای تو. امیرالمومنین یه نگاهی کرد خدا چی بگه به رسول خدا. از یه طرف رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، از یه طرفم میدونه چه مزی بوده. یا رسول الله وارد خونه شدن تا در رو باز کرد امیرالمومنین، به چه بویی است تو این فضا. فاطمه سفره رو افکند، یه نگاهی کرد امیرالمومنین به زهرا رسول خدا، فهمدن علی جان به دخترم اینطور نگاه نکن. تو چه کردی؟ فاطمه چه کرد؟ من سپاس میگویم خدا را که از دخترم فاطمه آن را دیدم که زکریا از مریم دید. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها طعاما. هر وقت زکریا وارد میشد تو مسجد الاقصا میدید مقابل مریم غذاست. از کجا؟ از نزد پروردگار میآید. صراحتا قرآن بازگو میکند علی جان این پاس زحمت تو و فاطمه است که خداوند چنین سفره شما را آسمانی میکند. انزل علینا مائده من السما. خب این شیوه ایست که رفت با فرزندان خودش که نگاه میکنید. بس من دیگه سخنم رو کوتاه کنم خدمت عزیزان، موند هنوز بحث من خیلی، اما زمان رو دیگه رعایت میکنم بر شما بزرگواران. با فرزندانش که نگاه میکنید همین مقدار بس عزیزان که خاطرات تربیتی او تا تمام سلاله و دودمانش رو گرفت و باقی ماند. هرگاه نامش برده میشد همشون به تعظیم تمام میگفتن کانت امنا فاطمه، کانت امنا فاطمه، مادرمون فاطمه، این چنین مادرمون فاطمه اونجون. فکر میکنید این جمله مال کیست که لیف ابنت رسول الله اسوه، برای من در دختر پیامبر اسوه کامل و الگوی کامل است. فکر میکنید مال کی این جمله؟ بل وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. وجود مبارک امام صادق، میگن فاطمه اسوه و الگوی من است. خوب دقت میفرمایید، این همون تربیتی که یه شب جمعه مثل امشب بود تا عمود صبح، این عبارت و مطلب اینه تو جلد 43 بهار، تا عمود صبح فاطمه میگوید میخواند میگوید میخواند. دمدم صبح شد، حضرت مجتبی فرمودن مادر اما تد این لنفسه که ولنا، آیا مادر یه چیزی برا ما و برا خودت از خدا نمیخوای با این حالی که داری؟ ما از تو میبینیم که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. فرمود پسرم حسن جان الجار سمت دار، عادت ما این است ابتداعا بندگان خدا، آنگاه نوبت ما برسد. این تربیت فاطمی است با فرزندانش. با پدر این چنین است، با شوهر آنچنان، با فرزندان این چنین. حالا بعد بیایید نوبت خلائق دیگه با مردم که مشخص است و میدانیم. جود فاطمی رو میدانیم، شب زفاف فاطمه رو میدانید، همون شبی که پیامبر اومدن زانو گرفتن، مرکب خودشون آوردن آماده کردن، بعد زانو گرفتن، فاطمه پاشو رو زانوی پیامبر گذاشت سوار شد. تو این زفاف خب شنیدید ماجرای اون که بالاخره همون شام زفاف هم عطا کند آنچه برای زنان موجب دلبستگی و خرسندی است. دیگه بقیه رفتارهای جواد منشانه و سخامت و کرامت او را با مردمان میدانیم، عدالت اون را با مردم میتونیم. وقتی اشاره کردم من در سری مدفر، وقتی سلمان اومد سفارشی رو به زهرای مرضیه بده، نگاه کردید بانو دارن میچرخونن رها رو و حضرت سید شهدا هم از گرسنگی دارن اون طرف گریه میکنن، نوزادن این وضعیت رو شیر مادر میخواد. یه نگاهی کرد و فرمود که شما چرا خودتون کار میکنید، شما که فزه هست. فرمودن سلمان این توصیه پدر منه و این روش منه، یک روز فزه استراحت میکند من کار میکنم، یک روز من استراحت میکنم اون کار میکنه، من با خدمتکارم هم منصفانه و عادلانه عمل میکنم. خب حالا تا اینجاشو گفتم، بقیشم بگم این حدیث رو. سلمان یه نگاهی کرد گفت دختر پیامبر پس اجازه بدید یکی از این کارا رو من براتون انجام بدم، یا من حسین رو نگه دارم یا من دستاس رو بچرخانم. فرمودن انا به تسکین الحسین ارفق، من بهتر میتونم حسینم رو آرام کنم. سلمان شروع به کار کرد، فاطمه فرزندش رو نگاه می‌داشت، مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر، سلمان بلند شد با اجازه رفت مسجد، نماز تمام شد، شرح ماجرا رو به امیرالمومنین داد. علی دوان دوان به خانه آمد، اما نیامده دوان دوان برگشت. هنگامی که می آمد غمین، هنگامی که برگشت شادان. رسول خدا فرمودن چی شد علی جان؟ فرمود سلمان چنین گفت من رفتم اما دیدم بانو مستلقیان علی زهره، بر پشت خوابیده است، حسین هم بر سینه او آرام خوابیده است، اما دستاس او در حال چرخیدن است. یا رسول الله. فرمودن علی جان بدان که خداوند ملائکه مقرب خیش رو بر خانه فاطمه موکل کرده است. آن که دستاس او میچرخاند میکائیل است، آن که اگر لازم باشد گاهواره حسین او تکان میدهد جبرائیل است. خب به اینجا میرسد عبودیت و بندگی او در پیشگاه حضرت حق و رفتار او با خلق و بندگان و خلائق. سخن کوتاه می کنم عزیزان، این جمله از عایشه نقل می شود که مشیتها مشیت رسول الله. ببینید سوال کردن اخلاق پیامبر چگونه بوده است، همون که میگید انک لعلی خلق عظیم. سوال کردن اخلاق پیامبر چگونه بوده است، امیرالمومنین فرمود خلقه القرآن، اخلاق پیامبر قرآن است، قرآن اخلاق پیامبر است، این همون وجود عینی. سوال کردن شیوه و اخلاق فاطمه چگونه بوده است، عایشه گفت مشیت ها مشیت رسول الله. رسول خدا اگر اخلاق پیامبر قرآن است، اخلاق فاطمه چیست؟ قرآن است. یعنی قرآن در وجود فاطمه فرو رفته است و فاطمه شده وجود عینی قرآن در مقام عمل، در رفتار با خلق، در رفتار با خالق و پروردگار خیش. و وجود علمی قرآن، باز کنید جای جای قرآن رو و در سینه زهرای مرضی علم نهفته قرآن از مکتب پدر و شوهر بزرگوارش مشهون و مملو دیده می شود. سینه سینای او اقیانوس معارف و حقایق الهی و ناب ربانی است. جای او را در قرآن بجوییم. من حداقل از 140 آیه این که دیگران گفتند و برادران اهل سنت گفتن 14 آیش رو مرور کردم. محضر اونباره که دوستان پروردگارا و عظمت خاتون دوسرا و بانوی بزرگوار فاطمه صدیقه توفیق معرفت و شناخت او را بر همه ما ارزانی بدار. آنی و کمتر از آنی بین ما و فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان او در دنیا و عقبا جدایی میفکن. به برکت زهرای مرضیه و نام او و ایام با سعادت ولادت او پروردگارا هموم و قموم رو از دل پیروانش و دوستانش مرتفع بفرما. دردها و غمهای جهان اسلام و بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی رو خاص ملت مظلوم فلسطین رو پروردگارا خودت مرتفع بفرما. شب 14 خرداد مصادفه با 21 رحلت سالگرد رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی است. این مصلح فرزانه پروردگارا درجاتون رهبر فرزانه رو رفیع بگردان و ما را قدردان تلاش و زحمات مدید و طولانی اون بزرگ قرار بده. به ملت ما و دولت ما توفیق تأسی صادقانه از آرمانهای او را مرحمت و عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.